در کجا استقلالیش سلام علیکم مطرحه و میشه ازش استفاده کرد؟ جایی که آقای مولا تمکن از بیان نداشته باشه، میگم آقا عقل مستقلا در اینجا وارد عمل میشه. حالا خب بله، در چون شکی درش نیست که ببینید، یعنی ایشون میفرماید که آقا مواظب باشید اون سرتون به اون دره او خیلی حساسه این طرف که بله. ببینید دو حرفه، یکی این که ما بگیم عقل درک میکنه لزوم اتیان عمل با قصد قربت را، یک مطلبه. یک مطلب اینه که ما بگیم عقل میگه هر جا احتمال دخالت باشد باید آورد. این دومی قابل کاملا قابل نفیه، یعنی ممکنه کسی اصلا چیکارش کنه بگه نخیر آقا به چه دلیل میگید عقل مستقلا درک کنه هر چیز، فقط احتمال دخالتش بشه باید انجامش داد با مجرد احتمال، چنین چیزی رو عقل درک نمیکنه. و ادعای این که بشه بعد از اون طرف مولا خودش میتونه بیان کنه که آیا این امر دخیل یا دخیل نیست. با اینکه مولا تمکن داره از این که این مطلب رو بیان بکنه، عقل ورود نمیکنه. چرا؟ به چه جهت؟ به جهت این که با توجه به این که خود شارع بیان رو میتونه بیاره، تا عقاب بلا بیان چی بشه؟ منتفی بشه. حکم عقل در اینجا چیکار است؟ حالا اون یک مسئله ارشاد، اون بمانه مطلب ببینید نه خب دقت بفرمایید نه 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 این که چون جای شاد، چون احتمال نفی درک عقل در اینجا داده میشه. ببینید یه مثلا یه کسی میاد ادعا میکنه میگه آقا ما این رو که شما میگید در اینجا عقل درک میکنه هر آنچه احتمال دخالتش هست باید انجام بشه، ما درک عقل در اینجا رو و استقلال عقل در اینجا رو نفیش میکنیم. این احتمال وجود داره، چون این احتمال وجود داره و مولام تمکن از بیان داره، ما نیازی به دخالت دادن حکم عقل در اینجا نداریم. ببینید اون بحث ارشاد یک موضوع دیگه است که حالا بعد عرض خواهم کرد.
یک شما از خارج بیرون مثل جزوه و توضیح
دیروز
گفتید که حکم عقلی
متوقف
بر عدم بیان شده است.
نه حالا نه ببینید چی نوشته در بیان گذشته از آقای اصفهانی که متوقف رو مطرح کردیم، اصلا خب این بیان ایشونه درسته، این منافات نداره. ببینید
یعنی این در حقیقت جواب یه سوال مقدری یعنی که شما یعنی کسی در اینجا میگه که چرا شما میگید در اینجا حکم عقلی معتبر نیست، همین که خارج فرمودید چون در اینجا احتمال دارد کسی شک و شبهه ایجاد کند و با وجود این شک و شبهه و بیان شارع دیگه حکم عقل قابل اعتنا نیست.
خب
حالا که بیان دیگه شما نمیفهمید، میفهمونه که احکام عقلیه در مواقعی صادر می شوند بیانات شرعی نباشند.
بله بیانات شرع نه به این صورت توقفی ما نمیگیم. ببینید آره حالا به این صورت توقفی نمیگیم که حتما، چون ده همون که مطرح کرد ارشادی، حالا انشالله عرض خواهیم کرد یک تحلیلی که بعدا بیان میکنیم و به درد ما نعنوفی مخوره، بحث حالا ارشاده که در مثلا احکام ارشادیه، خب ارشاد به حکم عقل، عقلم درک میکنه ولی ارشاد وجود داره. دقیق فرمودید؟ پس منظور ببینید اینه که محقق اصفهانی در واقع حاصل کلامش این میشه که میفرماید که زمانی عقل ورود میکنه، نه اینکه میتواند، یعنی نیست، ورود میکند که مولا تمکن از بیان نداشته باشه، چون اگه تمکن از بیان داشته باشه دیگه عقاب بلا بیان مطرح نیست. وقتی تمکن از بیان مولا داره با امر دوم مطلب رو بیان بکنه، چه نیازی است به این که ما بگیم آقا عقل در اینجا ورود میکنه و حکم میکنه؟ حالا این یه سری داره، سرش هم همونه که عرض کردم، سرش اینه که این مطلب را که ما بگیم عقل مستقلا حکم میکند به لزوم اتیان هر آنچه احتمال دخالتش میره، این امکانه انکارش وجود دارد. خب در بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصوم. در مقام ایراد بر فرمایش محقق اصفهانی در بحث گذشته عرض کردیم که تعلق اراده مولا به اجزا منفک از تعلق اراده مولا به شرط و شرایط نمیتواند باشد تا تعدد اراده و مراد را از این طریق توجیه کنیم و صدور امر دوم را تصحیح بنماییم. بلکه طبق تحلیلی که عرض شد اراده مولا به شرایط در عرض تعلق اراده او به اجزا، خب نه فرق نمی کن هر دو اجزا اصله، ما حرفمون در اینه که میخوام بگیم شرایط یک تعلق اراده جداگانه نداره. نه حرف نیست، ببینید تعلق اراده به شرایط جدا نیست، چیه؟ در عرض همون تعلق اراده به اجزاه دیگه، در عرض تعلق اراده به چیه؟ به اجزاه. دقیق فرمودین؟ خب خب حالا ایشون سعی میکرد که انفکاک بده دیگه، بگه خب شکی نداریم، خب ما میخوایم بگیم تعلق اراده به شرایط به تبع تعلق اراده به اجزاه، یعنی جدایی از هم نیست، درست شد؟ نه اینطور بگه، ببینید تعلق اراده مولا به شرایط در عرض همون تعلق اراده مولا به اجزا است. این دقت فرمایید، درست شد؟ یعنی این جدا و بعد از اون نیست. خب با این وجود اگر مکلف اجزا را بدون شرطی از شرایط مثل قصد قربت انجام بدهد، یقیناً امر اولی ساقط نمی شود. از اون جهت که این مکلف مأمور به امر اولی را انجام نداده است و امر اولی مولا را اطاعت نکرده است، وقتی که مأمور به انجام نگرفت و امر مولا اطاعت نشد، عقل مستقلن حکم به انجام مأمور به از باب لزوم اطاعت امر مولا می کند. و چون تنها دلیل عدم تحقق مأمور به با انجام ذات عمل و عدم تحقق اطاعت امر مولا را فقدان قصد قربت و اتیان عمل به غیر قصد امتثال میداند، لزوماً حکم به انجام مأمور به و اطاعت امر مولا با انجام عمل به همراه قصد قربت می کند. بدون این که نیازی به صدور امر دومی مولا باشد، بنابراین صدور یک امر مولوی ثانوی که تعلق به شرایط جدای از امر اولیه متعلق به اجزا باشد، لغو و بیهوده است. ببینید در حقیقت حرف اینه، چرا عقل ورود کرده در اینجا؟ آیا به خاطر بحث تحصیل غرض رو داره دنبال میکنه؟ یعنی در واقع میگه اون چه که انجام داده شده چون محصل غرض مولا نبوده باید دوباره با قصد قربت انجامش داد؟ این رو ممکنه کسی نفیش کنه. به این صورت که به چه دلیل میگوید عقل اون چه انجام گرفته محصل غرض مولا نبوده؟ ممکنه علت عدم سقوط امر اول چیز دیگه ای باشه اصلا. دقیق بفرمایید، درک نمیکنه. حرف همینه، یعنی غرض مولا را عقل نمیتواند درک کند به تمام تا ببیند قصد قربت دخیل است و به خاطر که نبوده محصل غرض نبوده یا نه یک چیز دیگه ای. ما به این کاری نداریم اصلا، حرف در چیز دیگه ای. تا اون حرفای بحث تمکن و غیر ذلک اینا مطرح، حرف اینه که با توضیحی که ما دادیم امر اولی متعلقش نفس الاجزاء نیست، بلکه اجزاء مقید به شرایط شه و به تعبیری اجزاء کامل است، نه الاجزاء به ماهیه اجزاء. اگر چنین شد، وقتی که عمل انجام شد امر ساقط نشد، عدم سقوط امر در اینجا به چه خاطره؟ به خاطره که اون عمل رو بدون قصد قربت انجام دادید که از شرایط بود، چون شرطیت قصد قربت که در اصل اعتبارش هیچ حرفی نداریم، که ما میدونیم که قصد قربت حتما معتبر است. الان در صدد این هستیم که ببینیم چگونه میشه این اعتبارش رو توجیه کرد، ولی اصل اعتبار قصد قربت درش حرفی در واجبات تعبدی ما نداریم. دقیق فرمودید. حالا اینکه آیا اطلاق صیغه تعبدیت یا توسلیت اون یه چیز دیگه ای خواهد بود، اما فرض ما اینه که قصد قربت در واجبات تعبدی حتما معتبره، در اعتبارش حرفی نیست. خب این عمل رو بدون قصد قربت انجام داد، عمل رو بدون شرط انجام داده، متعلق امر اولی چی بود؟ عمل با شرط بود. پس با انجام این اجزاء بدون قصد قربت اون چه انجام گرفته غیر مأمور به، یعنی مأمور به انجام نداده. عقل میگوید حالا که مأمور به انجام داده نشده، امر اولی لزوم اطاعت داره، چون لزوم اطاعت داره باید این عمل با قصد قربت انجام بگیرد، چون وجوب اطاعت رو چی درک میکنه؟ عقل درک میکنه دیگه، حکم عقله که درک میکند که باید اطاعت مولا بشه. چرا به کیم اطاعت مولا بشه؟ ببین که مأمور بهش انجام بشود. مأمور به چی بود؟ عبارت بود از اجزاء با قصد قربت. دیگه نیاز به امر دوم ما نداریم. اصلا ما میخوام بگیم این امر دوم نیاز نیست، لغوه. ما اینا میخوام بگیم دیگه. چرا میگیم لغوه؟ به خاطر این که وقتی فرض کنیم امر اولی با انجام اجزا و ذات و اجزا ساقط نشده و از طرفی ما میدونیم قصد قربت هم معتبره، طبق تحلیلی که ما مطرح کردیم متعلق امر انجام نگرفته. چی رو؟ قصد قربت که در واجبات تعبدی 100% معتبره. ببینید ما بحث رو یه وقت
معتبره اصلا که عقلم حکم
نمی‌کنه. چی؟ چرا من؟ نه. نه ما در آن در مقام تصحیح اعتباریم. ببینید خوب دقت بکنید، ما یه بحثی داریم که آیا اطلاق امر اقتضای تعبدیت و توسلیت داره. همه اینا رو میگیم مقدمه برای بعده. یه بحثمون اینه که نه، واجب تعبدی یعنی اونی که قصد قربت درش معتبره. یه دیگه توضیح دادیم دیگه.
خب
حالا ما پذیرفتیم این واجب تعبدیه، قصد قربت درش چیه؟ معتبره. الان ما در مقام تبیین تصحیح اعتبار قصد قربت در چی؟ در یکی از راه ها بحث تعدد امر مطرح میشه. درست شد؟ در مانع نفی با توضیحی که ما دادیم نیازی به امر دوم اصلا نیست. چرا؟ به خاطر این که وقتی عمل بدون قصد قربت انجام بگیرد اصلا مأمور به انجام نگرفته. مأمور به انجام نگیرد، عقل میگه وقتی مأمور به انجام نگرفت اطاعت نشده، اطاعت هم واجبه، پس باید عمل با قصد قربت حتما انجام بگیرد. نیازی به صدور امر دومی مولوی نخواهیم داشت. البته این قیدی که ما در اینجا آوردیم مولوی، این یک حکمتی داره، حالا بعداً عرض خواهیم کرد. و از همین جام بطلان ایراد محقق ناینی بر شق دوم کلام محقق خراسانی روشن می شود، چون محقق ناینی نه دیگه تموم شد دیگه ما هم در تتمتا بله اینو بگیم. محقق ناینی علا ما فی اجود و تقریرات به این قسمت از کلام محقق خراسانی در شق دوم که فرمودند وقتی امر اول با اتیان ذات عمل بدون قصد قربت ساقط نشد، عقل حکم به لزوم اتیان آن با قصد قربت می کند، به این قسمت ایراد گرفته است و می فرمایند وظیفه عقل الزام و صدور حکم به لزوم عمل با کیفیت فلان نیست، بلکه شأن عقل فقط درک تعلق و عدم تعلق اراده شارع به شیء است. و اما آمریت و حکم کردن به لزوم اتیان عمل با کیفیت خاص از شؤونات عقل نیست تا بتوان از عقل حاکم و شارعی در قبال شارع مقدس یاد کرد. و لذا اگر بنا باشد که عبد ملزم به انجام این عمل با قصد قربت شود، باید توسط خود شارع و آمر یک امر دومی صادر شود و از این طریق او را به انجام عمل با کیفیتی دعوت کند که امر اول او را به انجام عمل با اون کیفیت نمی کرد. حقیقا نهایی نمی فرمد آقا ای که شما گفتید حکم میکنه، مگه آقا عقل چه کار است که حاکم باشه و امر صادر کنه و آمر بشه و غیر ذلک اینا؟ نه، عقل درک میکنه، اراده میکنه اینو، مولا یا اراده نمیکنه، بیش از این دیگه درکی نداره. بله نه، حاکم به حکم مولوی باشه. ببینید بحث ما در حکم مولوی است دیگه، یعنی حکم مولوی چیکار کنه؟ صادر بکنه. ارشاد چیز دیگه ایه، دقیق فرمودید؟ نه امر ارشادی، نه این چون صحبت در امر مولوی است، میگه آقا این کاره ای نیست اصلا که حکم کنه. خب اگر آمد حکم نکرد، عقل حاکم نشد، آمر نشد، لا محاله این آقای عمد باید ملزم به انجام عمل با قصد قربت بشود یا نه؟ خب عقل که نمیتونه امر کنه، امر دوم از عقل صادر نمیشه، کی باید صادر کنه؟ خود آقای شارع. وجه بطلان این سخن این است که محقق خراسانی مدعی آمریت و شارعیت عقل نیست، بلکه میگوید عقل درک میکند که با انجام ذات عمل بدون قصد قربت امر اولی ساقط نشده است، چون مکلف مأمور به امر اولی را انجام نداده و اطاعت امر مولا نکرده است. و از طرفی همین عقل لزوم اطاعت مولا را به لحاظ مولویت مولا درک می کند و از طرفی دیگر تنها راه اطاعت و انجام مأمور به امر اولی را انجام عمل با قصد قربت میبیند و در راستای عملیاتی شدن واجبی به نام اطاعت مولا تنها راه خروج از عهده امر اول و تحقق اطاعت را اتیان عمل به قصد قربت می‌بیند. و با این وجود نیاز به صدور امر دوم نیست. یعنی آقای محقق خراسانی نفرمود آقا امر دوم دو اختراع میکنه، که این که نگفت که امر
دوم نتیجه همون شد که
بله
حتما قصد قربت
تطبیق
حکم کلی است
بر اساس حکم جزئی.
خب درست.
بله. نتیجه همش میاد درست. معادله نوعی ایرادش اینه که عقل نمیتونه جزئیات
رو امر کنه. بله. لایت الان میگه آقا در اینجا لایت تحقق، ببینید اطاعت حکم عقله، او کشک درش نیست، اینو دیگه درک میکنه. لایت تحقق الاطاعه و لایت یتحقق مثلا یتحقق المأمور به، اینا تحقق پیدا نمیکنه الا با انجام عمل با قصد و قربت. نه اینکه آمر میشه شارع میشه در مقابل شارع. در سایر موارد هم همینطوره. البته ممکنه این حرفم در اینجا مطرح بشه که وقتی شارع، وقتی عقل درک کرد موضوعی را، از باب قاعده ملازمه هم خود به خود حکم شارع پشت سرش ممکنه چی بشه؟ بیاد. اینو ممکنه بگن دیگه، ولی ممکنه اصلا نیاز به صدور امر نیست، نفس همین درک اولی کفایت میکنه. خب فعلا هازا طبق احتمال اول در تفسیر تعدد امر مبنی بر وجود دو امر مستقل که هم در جعل هم در مجعول و هم در ملاک و غرض استقلال داشته باشند، واجب تعبدی به معنای اونچه که امر در آن متعدد هست معقول نمی باشد، چون با این تفسیر یا باید ملتزم به تعدد مأمور به در واجبات تعبدیه بشویم و این خلف فرض است و بطلان آن هم روشن است، و یا باید ملتزم به لغویت امر دوم بشویم که صدور اون از مولای حکیم محال است، و یا باید این تفسیر را مردود بدانیم و به دنبال تفسیر دیگری برویم که مطلوب حاصل می شود. بله. خب نه، ببینید دو صورته. یه مرتبه میاد میگه طرف بله در نتیجه یکیه، در نتیجه یکیه، اما یه مرتبه کسی میاد احتمال دوم رو مطرح میکنه اما در لغویت صدور امر از مولا اصلا حرف داره. خب دیگه همین دیگه، ببینیم ما محال دانستیم. خب ببینید یه مرتبه ما میگیم آقا مستلزم محاله، یه کسی میاد آقا محال بودن رو اصلا نفی بکنه. در چی؟ چرا؟
یا چون این چون در نتیجه اول گفتیم تفسیر دوم باطل است. چرا؟ چون با این تفسیر یا باید مثل مفهوم استعمالی مرتبط به تعدد معمولانه در واجبات تعبدیه بشه، یکی به اجزا تعلق، یکی به شرایط، و یا باید منتظر به لغو امر دوم بشیم که مثل مفهوم خراسانی بیان که پس در نتیجه تفسیر باطل است، و یا آخر و یا این تفسیر باطل است
به
دنبال تفسیر بعدی
بفهمید. وجهی که گفتیم یا اینه، ببینید در دومی که گفتیم که یا باید ملتزم به لغویت امر دوم بشویم و این صدورش از مولای حکیم محاله، کسی بیاد آقا لغویت رو در مانن و فیک قطعا وجود داره. کی؟ بله. آه ببینید اون دقتای اون چنانی رو نکنید خیلی. بله ها نه اون او دقیقی اون صبر و تقسیمش نکنید. بله 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 بله. خب تعدد باطله، لغویت محاله، در نتیجه تفسیر دوم چی؟ باطل. بلال شما انطوره بله. نه یک احتمال داره کسی بیاد تفسیر دوم رو بپذیره، ما این جهت رو میگیم که تفسیر دوم اصلا قبول میکنه، درسته؟ لغویت امری هم که لازم میاد محال ندانه. ببینید این احتمال وجود داره که بیاد کسی بگه آقا ما همین تفسیر رو میپذیریم، لغویت امریم که لازم میاد قبول داریم، اما لغویت امر صدورش از مولا محال نیست. البته این خیلی بعیده کسی اینو بگه مولای حکیم. بله لغویت رو که گفتیم دیگه، لغوه یک ثابت کردیم دیگه. به چی؟ به لغویت؟ نه دیگه گفتیم با درک عقل خود به خود لغویت لازم میاد. قایتان هم در بحث کبراشه، آیا هر لغوی صدورش از مولا محاله یا محال نیست؟ ما میگیم محاله، نمیشه مولا حکیم باشد و امر رو لغو صادر بکنه. خب حالا ببینید یک چیزی در ذهن تو خلجان میکنه، بعد ما یک نکته ایست عرض میکنم شاید اون درست کنه بعضی از حرفا رو. در نتیجه ایراد محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف بر واجب تعبدی بر معنایی که در نظریه سوم طبق تفسیر اول تعقیب می شد، با هر دو شقی که ایشون مطرح کردن پذیرفتنی و قابل دفاع است. این احتمال اول که یعنی ما بگیم آقا در نظریه سوم که بحث تعدد امر و وحدت الامر مطرح شد در واجب تعبدی، تعدد امر یعنی تعدد دو تا امر به جعل مستقل و مجعول های مستقل، این گفتم آقا مشکل داره. اما احتمال دوم که همون تفسیر دوم میشه، کلام محقق نائی نیست به عنوان متمم جعل. بله اعلی الله، بله اینا همشون اعلی الله مقامه الشریف واقعا نائینیه و آخونده و آغازیاه و آی اصحانیه و جدن می طلبه یک واقعیتیست، یک اصول دقیقی، نه مفصل دقیق، یک اصول دقیقی با اتکا به مدرسه شیخ و آخوند و نائینی و آغازی ها آی اصفانی، با اتکا به این پنج مدرسه یک اصول دقیقی نوشته بشه و روی اینا دیگه حرف زده بشه. حرفوی گذشته خیلی هاش دیگه اینا مطرح نمیشه، نه چون حرف دارن، عرض میکنم نه مفصل دقیق، البته تفصیل باید باشه که دقیق بشه، ما این بحثای تفصیلی رو باید داشته باشیم تا بتونیم یک دقتهایی هم چی داشته باشیم. لذا دقت بدون تفصیل یه خورده ای مشکل میشه، همون ساندویج و نمودار و فلش و ملخص و ملخص و ملخص و بعد میگن آقا ملاش. خب احتمال دوم در تفسیر، هنوز وقت داریم، بله تعدد امر چرا؟ نه بیشتر ده. حالا یک مطلب رو بگیم که آقایون مطالعه بکنن یک دقیقه. خب این عقب جلوه. خب الان پنج دقیقه وقت داریم. خب حالا این سطر رو بنویسید، احتمال دوم در تفسیر تعدد امر در واجبات تعبدیه تفسیری است که از کلام محقق نائینی استفاده می شود و به متمم جعل معروف است. یک بیان اجمالی دارد متمم جعل که عرض میکنیم، اما یک بیان تفصیلی داره متمم جعل، چون متمم جعلی که آیه نائینی به عنوان نظر ابداعی و ابتکاری معروف از آقای نائین مطرحه، چون هر یک از اعاظم و بزرگان در این حال که نظرهای ابداعی متفاوت دارن، اما در یک نظر شناخته شده ترن به ابداع. آقای نائین خیلی ها به متمم جعل میشناسن، تا متمم الجعل مطرح میشه میگن آقای نائین. لذا ما یک بیان اجمالی، اما یک بیان تفصیلی، بیان ایشون رو و کلام ایشون رو انشاءالله تحلیل بکنیم و ببینیم آیا این تفسیر قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. اگر قابل دفاع نبود که نیست و در حقیقت این تفسیر هم مردود می شود، آیا یک احتمال سومی می توانیم مطرح کنیم؟ در این ما گفتیم دو تا احتمال هست، اما یه احتمال سومی در دفاع از این معنا میشه مطرح کرد یا نمی شود مطرح کرد؟ الله صلی الله علیه و آله.